و پارسا بنام، وقتی آدم ها به قدرت میرسن و تلاش میکنن که در قدرت بمونند، اون وقت در نهایت قطعا میرن به دنبال وابستگی.
این خیلی دردناکه. یعنی تاریخ کشورهای جهان سوم که امروز به اسم کشورهای پیرامونی یا توسعه نیافته یا کشورهای حاشیه‌ای یا به اسم کشورهای جنوب معروف شدن، پر از این مثالهای تاریخی که چقدر میان وفادار میشن به نیروهای امپریالیستی و حتی همه چیزشون در اختیار اینا میذارن، من جمله واقعا آبروی سیاسی خودشون رو بین مردم خودشون. ولی به محصی که این نیروی امپریالیستی منافع نامشروع خودشو میبینی که اینا در فکر میتونن به اون منافع نامشروع دوباره ادامه بدن و خدمت بکنن، بلافاصله حمایت خودشون رو از اینها دور میکنن، برمیدارن و پلیز مشرف به نظر من آخری نخواهد.
دقیقا، اینا به عنوان ابزارها و یا وسایلی که برای استفاده اینا به کار میره دیگه. فقط یک بار هم مصرف گاهی میشه، گاهی هم نگه میدارن در طول زمان، باز شاید باری دیگر، و اینا منتظرن بار دیگرن. و به قولی که هم شما خودتون اشاره کردید بهش و هم این که بارها خوندید این رادیو، که هر که ناموزد ز دست روزگار، هیچ ناموزد و هیچ آموزگار.
بله، اون همیشه سیز میکنه در مورد نکات.
دقیقا. جناب پارسا بناب، در مورد گرجستان هم میخواستم این مقداری اون مطالب و تحلیل خودتون بفرمایید.
گرجستان دقیقا خود ما مدت ها بود که میگفتیم که آمریکا میخواد جهانگشایی بکنه، میخواد دکترین منرو رو جهانی بکنه و مناطق استراتژیکی جهان ما را، کره خاکی رو، یکی بعد از دیگری به حیاتهای خلوت آمریکا تبدیل بکنه. یعنی در واقع برای جورج بوش و تمام همکارانش که ما از اونها امروز به اسم نامحافظه کاران از اونها اسمی بریم، اینها هم بر خود اینا مشتبه شد بود. بله، چون امریکا یک قدر قدرت بزرگ بی نظیر نظامیه بلا منازعه، پس امریکا میتونه بر تمام مسائل جهانی رو از طریق نظامیگری و قدرت نظامی پاسخ بده. و اما امروز میبینیم که حتی در امر نظامیگری هم امریکا بالاخره یک ابرقدرتیست که واقعا نمیشه گفت بلا منازه، بلکه میتونه به اصلا به چالش طلبیده بشه. به نظر من این به هیچ وجه به این معنا نیست که من ایرانی یا نه ایرانی ها از حرکت دولت روسیه که داخل یک کشوری که به اصطلاح مستقل از اونجا بوده مثل گرجستان، کشوری بوده که مستقل بوده، بالاخره در سازمان ملل متحد هم نماینده داره و همه مردم گرجستان رو بوده کشور کوچک با 5 میلیون جمعیتش مورد شناسایی قرار داره. این حرفی که من میزنم به هیچ وجه به این معنی نیست که من از حرکت، در واقع از زوحل حرکت دولت روسیه، نیروهای نظامی روسیه دفاع میکنم. نه، من میخوام بگم که روسیه اومده گرجستان که جلو نفوذ آمریکا رو بگیره. یعنی آمریکا میخواست گرجستان و اوکراین که در هممرز روسیه هستن، اینها رو به حیاتهای خلوت خودش تبدیل بکنه، به کشورهای مثل مکزیک و از شرط زورتون ایلسالوادور تبدیل بکنی. یعنی کشورهایی، حتی خیلی از تحلیلگرها میگن که دولت جورج بوش میخواد کشورهای اروپای شرقی رو که اوکراین مشخصا یک کشور اروپای شرقی هممرز همزوار همسایه دیوار به دیوار روسیه است، اینها را تبدیل بکنه دقیقا به حیاتهای خلوت خودش، مثل ایلسالوادور، مثل مکسیکو یا کشور مکسیک. خب این پوتین و دولت مدودوف که اینا خیلی قوی شدن، قوی تر از هر سال گذشته شدن، هم از نظر نظامی هم از نظر اقتصادی این دیگه نمیتونستن تحمل بکنن و اومدن با یه نیروی نظامی وسیعی وارد خاک گرجستان شدن تا از اون منطقهی که به اسم اوستیا و جنوبی معروفه و یک خودمختاری مستقلی بوده در داخل خود گرجستان، از اون خودمختاری اصلاح دفاع کامل بکنن و عملا اون بخش از گرجستان رو تسخیر نظامی بکنن. این دقیقا نشون میده که آمریکا چون قند بر خودش، یعنی در تمام اونهایی که در کاخ سفید این روز نزدیک میشه به 8 سال حکومت میکنن، یعنی جورج بوش و نامحافظه‌کاران، قند بر اینا مشتمل شده بود که اینا میتونن به هر کجای دنیا خواستن حمله بکنن و همون کاری هم که کردن به افغانستان حمله کردن، به عراق حمله کردن، ولی حتی درس هایی هم از اونها نگرفتن که بالاخره این حمله ها به افغانستان و به عراق با ناکامی روبرو شده. درسته که از نظر نظامی اون کشورها را گرفتن و کاملا از نظر نظامی در اون کشورها حضور دارن و حاکمیت ملی اون کشورها را به طور کلی از بین بردن، ولی ما میدونیم که در داخل هم افغانستان و هم در عراق مردم بی نهایت از حضور امریکایی ها ناراحتن. به هر دلیل در آینده، به هر علتی، اینها به هر نوع مقاومتی که ممکنه من و تو از این نوع مقاومت ها اونقدر وحشیانه خواهد بود که حمایت نکنیم، اینها دست خواهند زد تا اون دشمنی خودشون و کینه خودشون رو نسبت به امریکا نشون بدن. خب امریکا در گرجستان با این مسئله این روز روبرو شده که اگر نیروی نظامی به اونجا بفرسته خیلی خیلی مشکل خواهد بود، با مسائل بزرگ لوجستیکی مواجه خواهد شد، فیزیکی، ارضی، زمینی، حتی هوایی. و به اضافه این که ما میدونیم که نیروی زمینی آمریکا به هیچ وجه اون ظرفیت و لیاقت رو نداره که در مقابل نیروی زمینی سربازان روسی، یعنی در واقع ارتش زمینی روسی، روسیه مقاومتی از خودش نشون بده یا کاری که بهتری رو اونجا انجام بده و مثلا باعث بشه که روسا از نظر نظامی از گرجستان خروج خودشون رو اعلام بکنه. این که برای اولین بار میبینیم که حتی در صحنه سیاسی هم که اینا باخته بودن، امروز در صحنه نظامی هم اینها اون ظرفیت رو ندارن که مانور بدن، یعنی خیلی محدود شده برای اینا. اینا در جریان تبت هم در عراق میخواستن در تبت از طریق یک اینراد مخملی تبت رو از بدنه چین جدا بکنن، اونجا اصلا موفق نشدن. حتی قبل از اینکه چین اونجا نیروی نظامی بفرسته، با سرکوب اصلا تمام جریان رو از بین برد یا در واقع اختش کرد. و بعدا که در گرجستان این حرکت رو کردن، خب که گرجستان رو تبدیل بکنن به حوزه در واقع حیات خلوت خودشان، و اگر به نقشه توجه کنید ببینید که اون لونه نفتی بزرگی که از در واقع بحر خزر از باکو شروع میشه، میاد از آذربایجان، میاد از آذربایجان باکو، میاد داخل گرجستان که میشه گرجستان رو تغییر میکنه و داخل ترکیه میشه و از ترکیه هم میره به بندر معروف سیحون که در داخل ترکیه است. از اون بندر سیحون به اصطلاح میره نفت میتونه بره به تمام کشورهایی که دوربر دریای مدیترانه قرار گرفتن. پس از اون سوربازیشی هم در رابطه با نفت گرجستان همان اهمیتی رو داره که شاید حتی بیشتر که افغانستان داره، چون افغانستان نفت تمام کشورهای آسیای مرکزی رو میتونه ببره از طریق دریای عمان به اقیانوس هند و وارد بازارهای بین‌المللی بکنه. این اهمیت سوبرزیشی رو یا استراتژیکی رو، ژئوپلیتیکی رو افغانستان داشته. گرجستان هم با اینکه خیلی خیلی گلستان جمعیتش هم 5 برابر مردم گلستانه، ولی هر دو از نظر ژئوپلیتیکی جغرافیای سیاسی اهمیت زیادی برای نومحافظه‌کاران داشتن و خود در افغانستان با ناکامی روبرو شدن، ناکامی های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، و در خود گرجستان هم عملا به اصطلاح نمیتونن، اصلا اونجا جایی ندارن، تلاشی ندارن برای منور نظامی. حتی 2500 نفر هم که از عراق گرجی های سربازان گرجی که در عراق بودن و اینا بلافاصله برگشتن گرجستان، این با رضایت خود نیروهای نظامی روسیه اتفاق افتاد. یعنی روسا متوجه شدن که ممکنه بخش بزرگی از این سربازان که از عراق منتقل میشن به گرجستان، که از گرجستان در مقابل حمله روسیه دفاع بکنه، حفاظت بکنن، ممکنه توشون آمریکایی های بیشتری باشن که به اسم گرجی، چون زبان گرجی بلد هستن، وارد گرجستان بشن. اینم گرفتن، یعنی در واقع اینها اومدن شهرهای مختلفی رو مثل شهر گوری در مرکز گرجستان رو یا گرفتن یا اون شهرها رو محاصره کردن. در اینجا این 2500 نفر هم که در واقع با اجازه آمریکا دولت گرجستان اینا رو منتقل کرد از عراق به داخل گرجستان، در واقع بیعملی خودشون رو نشون میدن که کار دیگه نمیتونن انجام بدن. تمام جاهای بزرگی رو که قرار بود روس‌ها از نظر نظامی تسخیر بکنن تسخیر کردن و اونها در واقع دیر رسیدن به گرجستان. یکی به نظر من در حال حاضر که نگاه میکنید روسیه یک در واقع حد نشانی کشیده که اگر شما بیشتر به مرزهای من نزدیک بشید و تحت نام مبارزه علیه تروریسم و مبارزه علیه ایران بخواهید سپرهای اون موشکی رو در لهستان و در جمهوری چک به وجود بیارید، با همین نوع حرکت های نظامی از طرف روسیه شما مواجه خواهید شد.
بله کاملا. جعفر سفیناب، در همین رابطه میشه گفت که واقعا میخواستن اونجا، یعنی حتما هنوز هم میخوان که اونجا هم یک منطقه دیگری از بحران سازی باشه؟
کاملا، به خاطر اینکه آمریکا در واقع زمانی که میخواد یک منطقه را به حیات خلوتش تبدیل بکنه، اون حیات خلوت همیشه تا زمانی که حیات خلوت در آشوب هرج و مرج، تمام این مردمان اونجا دموگرافی جمعیت شناسی جمعیت ترکیب جمعیت این کشورها جوریست که امریکایی ها مطالعه میکنن این جماعات و این جمعیت ها را به خاطر اختلافات تفاوت های فرهنگی، تفاوت های اتنیکی، تفاوت های زبانی، تفاوت های مذهبی به جون هم میاندازن. و یک شرایطی که هم امروز ما هنوز هم در پاکستان داریم، برای که نیروهای به اصطلاح خواهان دموکراسی برای اولین بار به طور نسبی در پاکستان اومدن سر کار، ولی باید دید که در مثلا 2-3 ماه آینده در خود پاکستان چه جریانات عجیب غریبی ممکنه اتفاق بیفته که مردم دوباره برگردن آرزو بکنن یه آدم نظامی مثل پرویز مشرف دوباره بیاد اوضاع را در دست بگیره. یعنی اونقدر این حرکت امپریالیستی آمریکا همراه با کیاس، یعنی هرج و مرج و آشوبه، که کتاب‌های مفصلی در اروپا توسط تنگران، توسط مورخینی راجع به این مسئله نوشته شده. من خودم اخیراً یک کتابی رو تمام کردم توسط سمیر امین به اسم Empire of Chaos، یعنی امپراتوری آشوب. این میگه که این سیاست خارجی آمریکاست، امپراتوری آشوب، میده در خاورمیانه آشوب را میندازه، هرج و مرج را میندازه و از درون این هرج و مرج و آشوب تغذیه میکنه، انباشت سرمایه میکنه. و ما میبینیم که واقعا ایشون این کتاب رو نزدیک به 12-13 سال قبل نوشته شده، امروز چاپ جدیدش اومده بیرون، میخونم میدونم که ایشون 13 سال قبل تمام این جریانات که امروز ما در خاورمیانه مخصوصا در عراق و بعدا در پاکستان و افغانستان میبینیم، ایشون کاملا به اینا اشاره کرده که هر جمعه این امپراتوری هر جا که میره هر جمعه رو ریزون میاره و از درون این هر جمعه که واقعا نشخار میکنه و تغذیه میکنه و در واقع به تراکم تمرکز و انباشت سرمایه خودش سرمایه ادامه میده. درست در گذشتان هم اینجور شده. شما میدونید که مردمان اوستیای جنوبی با این که مسیحی هستن ولی به یکی از زبانهای قدیم ایرانی زبانهایی که زمان اشکانیان و پارتها در شرق ایران که امروز میگیم خراسان و خراسان بزرگ بخشی از افغانستان، پارتها اون زمان با مادها و هخامنشیان تفاوت داشتن در شرق ایران. مادها و هخامنشیان و بعد ساسانیان در شرق ایران بودن، در ایران مرکزی بودن، ولی ایران در ایران شرقی یعنی اون خراسان بزرگ که حالا بخشی از افغانستان این روزی هم بخشی از اون بوده، در اونجا پارتها و اشکانیان بودن، سوغدیان بودن که به اصطلاح اونی که فارسی صحبت میکنن فارسی دری در اونجا با فارسی ایران مرکزی و ایران شرقی، فارسی که در ایران صحبت میکنن هم از نظر گویش تفاوت داره هم از نظر لحظه. ولی آستیایی ها که در ایران آسیت ها بهشون میگفتن در اون سرزمین زندگی میکردن سالها سال یا دهه ها سال قبل از اینکه ایران اسلامی بشه، یعنی همه عرب ایران سالها سال قبل در اونجا زندگی میکرد و همراه نیروهای جماعت دیگری از اونجا مهاجرت میکنن میان به دوربر کناره های دریای سیاه و پخششون در همین آستیا سکونت میکنن، کوههای قفقاز که به دو بخش تقسیم میشن بعدن. یعنی وقتی که مغولها به روسیه اون زمان حمله میکنن این آسیتیای جنوبی و آسیتیای شمالی از آن جدا
میشن
و مردم آسیتیا زبانی که امروز صحبت بکنم یکی از زبانهای ایرانی است که در کتابهای فرهنگ زبانشناسی به اینا میگن زبانهای ایرانی شرقی، پشتو، زبان کشمیری، زبان هزاری و زبان آستی یا آستیایی که ایران بیشتر میگفتن آسی، اینا زبانهای ایرانیان شرقی هستند که در مقابل زبانهای ایرانیان غربی هستند. زبانهای ایرانیان غربی ایرانی عبارتند از زبان فارسی، زبان بلوچی، زبان کردی، زبان مازنی، زبان گیلانی که از نظر زبانی با اینا با هم طرفن ولی از مادر یکی هستند، یعنی زبانهای ایرانی هستند. به آستیایی ها مسلمان نیستن ولی تنها گروه هستند به زبان ایرانی صحبت میکنن ولی مسلمان نیستن.
بله.
اما میدونی که تمام زبانهایی که زبانهای ایرانی هستن اکثریتشون مسلمانه.
بله.
ولی آستیایی ها تفاوت میکنن.
بله.
ابخازی ها مثل آستیایی ها نیستن، ابخازی ها مثل آستیایی ها مسیحی هستن ولی بخلای آستیایی ها زبانشون زبان ایرانی است، زبانشون زبان قفقازی مثل لیزکی، مثل گرجی، مثل زبانهای دیگر اون ایالتی که ما میگیم زبانهای قفقازی.
بله.
این که این آمریکا و مرزکاران نوین اینو توهم دارن.
بله.
میگن به دی ان ای اینا نگاه میکنن میگن آقا اینها مثلا 1000 سال قبل آستیایی ها با گرجی ها اختلافات عجیب غریبی داشتن، اینو میان در واقع زنده میکنن و اینو بکنن، یعنی این تفاوت ها تبدیل میکنن به تلافی های فیزیکی و قومی. یعنی شما اگر برید در عراق هم در توجه کنید، ما در عراق از این ترکمن ها تو کرکوک کرد نمی کشتن، کرد ها عرب نمی کشتن، اینها سالها سال زندگی کردن. از زمان صفویه ترکمن های شهر کرکوک کنار کردها و عرب در کرکوک زندگی می کردن.
بله.
اونها کیانگین ترکمن همون آذربایجانی هستن که شیعه رو نپذیرفتن. وقتی که شاه اسماعیل اومد تبریز رو گرفت،
بله،
اینها یه عده از اون آدم های معروف اون زمان تبریز و آذربایجان بودن که مسلمان بودن ولی شیعه نبودن، مثل اکثر سنی ها مردم تبریز و ایران سنی بودن، شیعه رو نمی‌پذیرن. اینا از اونجا مهاجرت میکنن میان به داخل کرکوک که اون زمان تحت مثلا تحت حکمرانی عثمانی ها بوده. تاریخ نشون میده که اینا در صلح و صفا اونجا زندگی میکردن، کتاب های مشترک در می آوردن. در زمان خود همون دیکتاتور صدام حسین رادیو کرکوک به 30 زبان برنامه داشت، زبان ترکمنی که همون زبان آذربایجانیه، زبان کردی و زبان عربی. ولی حالا به جون هم افتادن.
بله.
این آمریکاست که این هرج و مرج به وجود میاره. خیلی این نیست که اینا قبلا بوده، این بیزید چه هست، همون فلسطین هم اینجوریه.
بله.
شما اگر به تاریخ فلسطین مراجعه بکنید در زمان عثمانی ها یه بخشی از مردم اورشلیم یهودی بودن مذهبشون، یه بخششون هم مسلمان بودن، اونا در کنار هم زندگی میکردن. بعد از اینکه صهیونیست ها اومدن کشور فلسطین رو به دو بخش تقسیم کردن، این جریان رو به وجود آوردن که اعراب و اعراب که عمدتا مسلمان هستن با یهودی های ساکن فلسطین اون زمان که عمدتا بخششون هم حتی عرب بودن، عرب یهودی بودن، اونا رو به چون هم انداختن. این روز هم بعد از 65 سال هم زیاده می داره. این که من تایید میکنم هر شما رو، این زلان هرج و مرج و در واقع آشوب یکی از ویژگی های این امپراتوریست، این نظام جهانی سرمایه، ویژگیش ایجاد آشوب و هرج و مرجی که از طریق اون بتونه کشورهای بزرگ رو پولاریزه بکنه، شکافمندی بکنه، طبقه بندی بکنه، کوچکشون بکنه تا بتونه بیشتر بیشتر بر این ها کمک بکنه، حکمرانی بکنه.
بله دقیقا سلطه. جناب پارسا بینام، میخواستم لطف کنید و بفرمایید که چه تأثیری این شرایط بر انتخابات آمریکا میتونه داشته باشه.
در انتخابات آمریکا به نظر من، خب حالا جان مکین در واقع میاد، خب موازی که میگیره به اصطلاح روسیه رو به چالش میطلبه. اوباما سیاستش اینه که نه، ما روسیه رو به چالش نمیطلبیم ولی همون رفتاری رو باید بکنیم که با دیگران میخواییم بکنیم، یعنی بریم پای مذاکره رو، بحث و سلو آزادی رو در اونجا برسیم، مثلا نریم پای جنگ و اینا. حالا چقدر این در انتخابات سه ماه آینده آمریکا، یعنی بلافاصله بعد از اینکه این کنگره های حزب دموکرات و کنگره سالانه یعنی چهار ساله حزب جمهوری‌خواه تمام میشه، این کانوینشن ها و رسما دیگه جان مکین میشه نماینده حزب جمهوری‌خواه و آقای اوباما هم میشه نماینده حزب دموکرات، چون تا حالا اینها نماینده هستن ولی هنوز رسمیت پیدا نکردن. اینها رسما در این کنگره رسمیت پیدا میکنن که در همین 22 روز آینده، در واقع در یک ماه آینده، این دو تا کنگره برگزار خواهند شد. اول کنگره حزب دموکرات، بعدا هم کنگره حزب جمهوری خواهد. بعد از اون اینها سه ماه وقت دارن که مبارزه شدیدی بکنن تا ماه نوامبر، سال ماه نوامبر. در این سه ماه خواهیم دید که آیا واقعا این جنگ جریان گرجستان به نفع جان مکین تمام میشه و امکانا مثلا امریکایی ها اگر اونجا سرباز بفرستن، که فعلا من احتمالش رو خیلی خیلی کم میبینم، ولی با شناختی که از نوع محافظه کاران دارم، نوع محافظه کاران بعضی وقتها از همه کس اون حرکتی رو که باید انجام بدن اون مخفی نگه میدارن و یه رو مثل ضربه میدنن، ضربه اول ضربه دوم، یک شوک وارد یکیش فعلا نگاه که میکنیم میگیم احتمال این که آمریکایی‌ها بیان در گرجستان نیروی نظامی زمینی پیاده بکنن خیلی خیلی احتمالش کمه. ولی نمیشه من استبعادش رو نمیبینم که من بعید نمیبینم که نمازگاره یه حرکت واقعا غیر معقولانه اینجوری انجام بدن و در اونجا جنگ رو منطقه‌ای بکنن، یعنی از عراق و از لبنان و از سوریه و ایران و اینا بکشن به کوههای قفقاز و گرجستان و آذربایجان و ارمنستان و اوکراین، اینا رو هم درگیر بکنن.
بله در کنار اینا اونا رو هم درگیر کنن.
بله این خیلی امکان داره. اون وقت بله سرنوشت اوباما اون وقت دستخوش تحول قرار میگیره، ولی تا اینجا که شرایط اومده رفت جلو، اگر آمریکایی‌ها اونجا سربازان خودشون رو پیاده نکنن و در اینجا یک نوع ناسیونالیسم کاذب و در خود آمریکا آتش نزنن دامن نزنن، خیلی امکان داره که مثلا اوباما در انتخابات چهار نوامبر ببره. و همین که گفتم جریان گرجستان تقریبا اون احتمال زیادی رو که همیشه ما میگفتیم که مثلا مثل این که دیگه اوباما میبره، این احتمالش حالا کمتره، چون ما میبینیم که این جریان این پدیده گرجستان بالاخره در سه جهتی میره جلو. روسا از اونجا سه زمان میان بیرون، اگر میان بیرون از کدوم بخش ها میان بیرون؟ و جریان اوستی های جنوبی چی میشه؟ آبخازی ها چی میشه؟ و مخصوصا این برنامه هایی که در کشور لهستان پیاده کردن، این سپر ضد موشک ها را میدارن، این سرنوشتان دو کشور چی میشه؟ یعنی لهستان و چک چی میشه؟ و روس ها چگونه این مسئله برخورد میکنن؟ حالا واقعا حرفی که حالا میزنن عمل میکنن؟ اگر حرفی که حالا میزنن عمل بکنن، این به این معنی که اگر لهستان رسمن اون ضد موشک
بله
بگذارن، روسیه گفته که ما میزنیم.
بله
اگر خب اگر این عمل انجام بدن دیگه اون وقت واقعا جنگ از منطقه حتی خاورمیانه بزرگ هم میکشه به دوربر در واقع دریای سیاه و بالکان.
بله کاملا امیدواریم که دست جنگجویان و زورگویان از همه جای دنیا کوتاه بشه. عقل حاکم شه، بله عقل و خرد و اندیشه.